لهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وذلك لله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام تاکید کردند روز قدس امسال با درخشش ملت ایران و حضور ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه به یک خروش بین‌المللی ضد رژیم غاصب صهیونیستی تبدیل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران با اشاره به دو شکست رژیم جنایتکار صهیونیستی در طوفان الاقصا و تحقق اهداف حمله به غزه علی‌رغم حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی آمریکا گفتند امکان نجات صهیونیست‌ها از سله‌ای که به دست خودشان در آن افتادند وجود ندارد و رژیم صهیونیستی روز به روز ضعیف‌تر و به زوال و انهدام نزدیک‌تر خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد مسئله مهم غزه از اولویت افکار عمومی دنیا خارج شود، جنایات رژیم صهیونیستی همچون نسل‌کشی و کشتار جمعی و حمله به زنان و اطفال و بیماران و شفاخانه‌ها را در تاریخ دوره‌های اخیر بی‌سابقه خواندند و گفتند جنایات به حدی است که حتی افراد پرورش یافته در فرهنگ غربی و در اروپا و آمریکا هم فریاد اعتراض بلند کردند. ایشان در رندخویی و کشتار زنان و اطفال بیگناه را ناشی از عجز صهیونیست‌ها در مقابل رزمندگان مقاومت دانستند و با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق گفتند شکست صهیونیست‌ها قطعاً ادامه خواهد یافت و تلاش‌های مذبوحانه آنها مانند این کاری که در سوریه مرتکب شدند که البته سیلی آن را هم خواهند خورد مشکلات آنها را علاج نمی‌کند. در آستانه روز جهانی قدس، تلاش امت اسلامی برای گرامی داشت این روز و تاکید بر اهمیت آن به خصوص روز قدس امسال که با وحشیگری های رژیم اشغالگر صهیونیستی همزمان شده ادامه دارد. شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، با بیلبوردهایی به مناسبت روز قدس مزین گردیده و همچنین مسئولان میگویند برنامه های مختلفی را به مناسبت این روز در دست اجرا دارند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید برنامه های مختلف را به مناسبت روز قدس در این ولایت روی دست گرفته است. با گفته مسئولان هدف از راه اندازی این برنامه ها همبستگی با مردم فلسطین و آگاهی دهی برای نسل جوان کشور می باشد. خاری احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید جمعه آخر ماه مبارک رمضان که با عنوان روز جهانی همبستگی با مردم بی‌دفاع فلسطین همساله تجلیل میگردد، آنها نیز برنامه های متعدد را روی دست گرفته است. با گفته موصوف، یکی از این برنامه ها برگزاری مراسم ختم قرآن جمعشان و دعا خوانی برای پیروزی مردم فلسطین و همچنان تهیه افطاری برای صدها تن می باشد. قاری ساجد گفت هدف از راه اندازی این برنامه ها حمایت از دایه برحق مردم فلسطین و آگاهی دهی برای نسل جوان کشور می باشد.
راتلون که بلکه هم دغه جمعه روزی پوشتم باندې منګار ټول اسلامي نړۍ بلکې ټول نړۍ مسلمانانو د فلسطین سره د ملاتړ ونی ده او وشتم د روژې باندې موږ خپله داسې یو بله برنامه مغه کړې چې هغې کې به د قرآن شریف ختم هم کېږي او روژه ماتې ترتیب هم وي پکې انشاءالله.
رئیس اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار گفت امارت اسلامی افغانستان از گذشته حمایت خوش را از مردم فلسطین اعلام نموده و همچنان به این حمایتش ادامه خواهد داد. در این حال مجید صدیقی، دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، میگوید با مناسبت گرامی داشت از روز قدس از تمام برنامه هایی که از جانب ادارات حکومتی در این ولایت را اندازی میگردد حمایت خواهد نمود.
با طیب خاطر حمایت خودشون رو عملا ابراز میکنند.
جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین نامگذاری شده و همساله در کشورهای مختلف تجلیل میگردد. اما امسال از این روز در حال گرامی داشت به عمل میآید که رژیم صهیونیستی اسرائیل از مدت بیش از 6 ماه به این طرف حملات وحشیانه خویش را بر مردم غزه و اطراف آن آغاز نموده که تا اکنون منجر به شهادت بیش از 30,000 تن از مردم غزه، شامل زنان و کودکان، و همچنان جراحت 10,000 تن دیگر گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در مشهد مقدس نیز نشست نخبگانی پیرامون اهمیت روز قدس با حضور نخبگان مهاجر، شخصیت‌های افغانستانی و اصحاب رسانه برگزار شد. سخنرانان در این نشست تاکید کردند که در شرایط کنونی حضور مردم مسلمان در راهپیمایی روز جهانی قدس و حمایت از ملت مظلوم فلسطین فرض است. در 3 عملیات تروریستی در راسک و چابهار دست کم 15 تروریست به هلاکت رسیدند. سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت در این 3 عملیات تروریستی که به صورت همزمان انجام شد 15 نفر از تروریست ها کشته شدند که احتمال افزایش آنها به 18 نفر وجود دارد و افزود همچنین 5 نفر از نیروهای حافظان امنیت شهید شدند که 3 نفر از آنها از نیروهای فراجا و 2 نفر نیروهای سپاه پاسداران بودند. سردار پاکپور تاکید کرد تردد در چابهار به حالت عادی برگشته است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. ظهرتان بخیر و التماس دعا.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم،
نشان دهنده صفبندی عدل در مقابل ظلم.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است، روز فریاد رسای مسلمانان علیه سرطان کشنده صهیونیسم است که به وسیله دست متجاوز اشغالگران، مداخله کنندگان، قدرت‌های استکباری به جان امت اسلامی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی نیست. روز قدس یک روز جهانی است. یک پیام جهانی هم دارد. نشان دهنده این است که امت اسلامی اولا زیر بار ظلم نمی‌رود، ولو این ظلم از پشتیبانی بزرگترین و قدرتمندترین دولت‌های عالم برخوردار باشه.
شما همراهان و نازنینان برنامه نشرات نیمروزی رادیو دری، امیدوار هستیم که تا این لحظه برنامه های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. انشالله که فردا هم روز جهانی قدس هست به حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین، که واقعا دل آدم به درد میایه. کمترین کاری که شاید از دست ما و شما بر بیایه همین شرکت در راهپیمایی هست. خب دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما باشید. نگاه روز.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به اهمیت روز جهانی قدس امسال. روز قدس یکی از یادگارهای ماندگار و نتیجه بخش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. حضرت امام با صراحت تمام و غیر قابل تفسیر از محو اسرائیل و نابودی کامل رژیم صهیونیستی سخن گفت و روز قدس را به عنوان یکی از راهبردهای تحقق این هدف اعلام کرد. اما تفاوت مهم روز قدس امسال با سالهای قبل این است که 6 ماه از نسل کشی رژیم اشغالگر قدس در غزه می گذرد. مردم غزه قربانی خوی جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شدند. روز قدس امسال در حالی فرا رسید که کودکان غزه با گرسنگی و ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند و سازمان ملل اعلام کرد 1.1 میلیون نفر از مردم غزه با ناامنی غذایی مواجه هستند. کودکان غزه از گرسنگی جان می‌دهند. روز قدس در حالی فرا رسید که حتی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد آنچه در غزه روی می‌دهد دلخراش است. روز قدس امسال در حالی فرا رسید که جامعه جهانی توان مقابله با جنایت‌های صهیونیست‌ها را ندارد، زیرا علی‌رغم اینکه اکثریت ملت‌های جهان از جمله در آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه جنایات صهیونیست‌ها را محکوم می‌کنند، 14 عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت خواستار آتش‌بس فوری و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه هستند، اما آمریکا با سیاست‌های حمایتی خود همه تلاش‌ها را برای متوقف کردن جنایت صهیونیست‌ها بی اثر کرده است. به واقع میتوان گفت 6 ماه جنگ در غزه مصداق شکست بارز و علنی جامعه جهانی و مدعیان هنجارهای اخلاقی و حقوق بشری بود. روز قدس امسال در حالی فرا رسید که خوی جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط داخلی و خارجی خود قرار دارد. در داخل اختلاف‌های سیاسی به اوج رسیده و افراطی‌ها و تندروها زمینه را برای جولان خود فراهم می‌بینند. در خارج نیز رژیم صهیونیستی شاهد بیشترین و بالاترین میزان انزجار جهانی است. رژیم در باتلاق غزه گرفتار شده است و توان خروج از این باتلاق را ندارد. رؤیای عادی سازی روابط با کشورهای عربی نیز تا حدود زیادی از بین رفته است. با توجه به این شرایط میتوان گفت روز قدس امسال متفاوت ترین روز قدس 2 دهه اخیر خواهد بود. محترم سلمان رضوی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اهمیت روز جهانی قدس امسال میگوید:
فکر میکنم به اندازه کافی وقایع نوار غزه پیام داده به اونهایی که باید بیان به صحنه و اعلام حضور بکنن. دیگه از این شفافتر و روشنتر و مستندتر شاید هیچ سالی ما اتفاقات رو پیش روی خودمون و در آستانه روز قدس نداشتیم که ببینیم جنایت‌های رژیم رو و اینکه چرا باید بیایم به صحنه و اعلام حمایت بکنیم از فلسطینی‌ها. در حقیقت این جنایت 6 ماهه این رژیم در نوار غزه بهترین و محکمترین دلیل بر لزوم حضور همه ما ایرانی‌ها و چه بسا همه مسلمان‌ها و آزادی‌خواهان دنیا در این روز در اعتراض به رژیم اسرائیل هستش. خب طبیعتاً بهترین پیام حضور هست، به این خاطر که فلسطینی‌ها تا کنون هم اگر مقاومت کردند به لطف خداوند به پشتوانه استقامت مبارزین خودشون و همچنین حمایت آزادی خواهان جهان بود، نه فقط مسلمان ها. به هر حال اونها دیدن در قلب کشور امریکا، در نیویورک، در اروپا مثل انگلیس، فرانسه، آلمان و همساله هم به حمایت از فلسطینی ها و در محکومیت اسرائیلی ها تظاهرات های گسترده صورت گرفته و حتی برخی از دولت های اروپایی اخیراً مثل دولت اسپانیا اعلام کرده که دولت فلسطین رو به رسمیت خواهند شناخت. همه اینها به هر حال میتونه دلگرمی باشه و سوخت لازم برای تداوم استقامت و مقاومت فلسطینی ها به ویژه در نوار غزه رو فراهم بکنه. این راهپیمایی بهترین هدیه برای فلسطینی ها در روز جهانی قدس.
یکی از اقدام‌های مهم و راهبردی که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مقاومت انجام داد و رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی است. روابط میان تهران تل آویو که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت کاملا ساختاری در حال گسترش بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی دچار تغییر اساسی شد. با گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی ایران نه تنها رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخته است، بلکه بر نابودی این رژیم جعلی نیز تاکید دارد. این راهبرد جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی به احیای مسئله فلسطین در جهان اسلام، برآمدن و تقویت محور مقاومت در سطح منطقه غرب آسیا و همچنین انزجار ملت‌های اسلامی از رژیم صهیونیستی کرد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران هرگز در حمایت از فلسطین رویکرد پنهانی نداشته و همواره حمایت آشکار و علنی انجام داده است. اما ابتکار روز جهانی قدس ضمن اینکه حمایت آشکار از فلسطین بود، درد همیشگی رژیم صهیونیستی نیز محسوب می شود، زیرا هر ساله در این روز ملت‌های اسلامی و حتی غیر اسلامی در حمایت از فلسطین در سراسر جهان راهپیمایی می کنند. حمایت از فلسطین در دوره رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حتی با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد و ایشان هم با صدای رسا این حمایت را اعلام کردند. رهبر معظم انقلاب 24 عقرب 1398 و در دیدار مسئولان نظام، مهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای اسلامی تاکید کرده بودند:
ما در قضیه فلسطین موضعمان یک موضع اصولی است، یک موضع قطعی و اصولی است. از پیش از پیروزی انقلاب، از اوائل نهضت، امام بزرگوار ما به خطر نفوذ صهیونیسم و دخالت صهیونیسم و ظلم صهیونیسم تصریح کرد. از اول انقلاب هم ما در این موضع قرار گرفتیم. اولین کاری که کرد جمهوری اسلامی این بود که مرکز صهیونیست‌ها در تهران را که مال رژیم قبل بود، این از اونها گرفت، بیرونشون کرد، داد به فلسطینی‌ها. این یک کار واقعی و نیز یک کار نمادین بود و تا امروز ما در موضع خودمون قرار داریم. ما از فلسطین حمایت کردیم، به فلسطینی ها کمک کردیم، باز هم کمک میکنیم. هیچ گونه ملاحظه و رودرواسی هم در این قضیه نداریم. باید به فلسطین کمک کنند همه دنیای اسلام.
اما روز جهانی قدس روزی است که مسلمانان در اغلب کشورهای جهان در حمایت از فلسطین راهپیمایی برگزار می‌کنند. با این حال، تفاوت مهم روز قدس امسال با سالهای قبل این است که 6 ماه از نسل کشی رژیم اشغالگر قدس در غزه می‌گذرد. درباره اهمیت روز جهانی قدس امسال، سید محمد جمال فکوری بهشتی، عضو سابق پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی هم می‌گوید:
فکر می‌کنم که از هر کار دیگر شرکت کردن در این روز در برابر اقدامات صهیونیست ها ضروری به عنوان یک وظیفه شمرده میشه. مسئولیت امت اسلامی و آزادی خواهان در برابر فلسطین و قدس شریف، مسلمانان در این مدتی که مردم فلسطین و غزه تحت فشار بیرویه و خلاف انسانی رژیم صهیونیستی قرار داشت، چندان همکاری چشمگیری نتونستن، از درد آلامشون کاهش پیدا نتونست. لذا حداقل کار این است که در روز قدس باید شرکت کنه و به عنوان یک امر مسلم در نظر بگیره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. برنامه نگاه روز را مثل همیشه میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید، farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه ضربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان هستیم و قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ماه مبارک برای همه مسلمان ها و مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز داریم. امروز هم طبق برنامه های روزای قبل ماه رمضان می خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری ها صحبت بکنیم. امروز یک بحث بسیار خاصی را و یک مریضی شایع مد نظر قرار دادیم که عبارت است از فشار خون بالا یا هایپرتنشن. می دانیم که برحال روزه می تانه روی سیستم بدن ما اثرات خاصی را داشته باشه و امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص قلب و عروق هستیم تا در مورد اثرات روزه و روزه گرفتن بر مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. عوامل خطر و فاکتورهای خطری که برای فشار خون بالا وجود داره بررسی بکنیم که روزه چطور است میتونه مفید باشه یا مضر باشه برای این فاکتورها و عوامل. تاثیرات متقابل این دو مسئله را میخواییم بحث بکنیم و ای که کسانی که مریضی دارن اینا باید در زندگی خود مجموعاً و مخصوصاً باز در ماه رمضان، در ماه روزه، اینا چی نکات را باید رعایت بکنن، چی کارهایی باید بکنن و چی کارهایی نباید بکنن که هم مریضیشان کنترل شوه و هم بتانن انشاءالله فریضه الهی را انجام بتن و روزه بگیرن. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره، با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. pastoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب قارونی، سلام و احترام ما را بپذیرین، بسیار خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه عزیزانی که به رادیو گوش میکنن و توجه میکنن.
خب دکتر صاحب، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. همان گونه که در مقدمه اعلان کردم، میخواییم امروز در مورد فشار خون بالا صحبت کنیم. البته تأثیر او بر روزه داری و همینطور اثرات روزه گرفتن بر فشار خون بالا یا کسانی که مریضی هایپرتنشن و فشار خون بالا دارند، با این مسئله میخواییم به عنوان بحث اصلی در ایام مبارک رمضان بپردازیم، چون که قرار است حتی امکان مشکلات و شرایط بیماری های مختلف در این روزا مورد بحث قرار بگیره. البته قبل از هر چیز دکتر صاحب، لازم است که ما یک تعریفی از فشار خون بالا از طرف شما داشته باشیم که بدانیم چه کسانی فشار خون بالا دارن و عوامل خطر فشار خون بررسی بکنیم.
ببین، تعریف فشار خون اینه که معمولا آدم خودش نمیدونه فشار خونیه، اتفاقی میفهمه. مثلا سرما میخوریم، یه دکتر فشارشو میگیرم، میگن خانم فشارتون بالاست. ببینید، هر اون گفت فشار خون ما دو جور فشار خون داریم. یکی فشار خونی است که هم حد اکثرش بالاست، هم حد اقلش. مثلا فرض کنید فشارش 16/10.
بله.
هرگاه آدم در سه نوبت متفاوت صبح که از خواب بلند میشه، فشارش به خصوص اون حد اقله از 9 بالاتر باشه و از هر سه بار تایید بشه، اینو بهش بگیم که این زمینه فشار خون داره و فشار خونی هست. این فشار خون معمولا یا فشار خون حد اقلی یا فشار خون مینیما. اما ما فشار خون ماکسیموم هم داریم، یعنی میبینین که افراد سالمند مثلا 80 ساله فشارش 18/6، 18/7، 18/8، یعنی اون یکی بالاست. خب اینو معمولا به حالت اینکه فشار خونی نیست، عصبانی شده، استراب داره میذارن.
بله.
در حالی که اون بدتر از کسیست که به طور ارثی و خانوادگی فشار خونیه، چون فشار خون ارثیه. آدم از پدر مادرش اگر فشار خونی هن، این که فشار خونی بشه خیلی زیاده. اما با سال خوردگی و بالا رفتن سن ما میبینیم که فشارمون حداقل خوبه، حد اکثر بالاست، و اینم باید اونم پرفشار خون جدی حساب کنیم. پس معمولا میگیم پرفشار خون سیستولیک که همون ماگزیماست، فشار خون دیاستولیک که همون مینیماست. پس هر دو هست و تمام سال خوردگان و بالای 70-80 سال این فشار سیستولیک پیدا میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما قلبمون منقطع داره میزنه، اما اگر رگمون ببریم خون جهش میکنه 2-3 متر. چرا اینطوریه؟ چون خداوند کاری کرده که مقداری خون در رگای بزرگ ما میمونه، وقتی که قلب نمیزنه وارد خون میکنه و با پیر شدن این حالت کم میشه و این حالت ارتجاعی عروق کم میشه و فشار خون میشه 18/8، 18/6، و اینم جدیه، اینم پرفشاری خونه.
بله.
اما شایع تر از همه افراد معمولی ما که پرفشار خون دارن، اگر فشار مینیماشون بالاتر باشه صبح در سه نوبت، این میشه گفت فشار خونیه. تازه فشار خون ما خفیف داریم، متوسط داریم، فشار خون تشدید شده داریم، و گاهی وقتا فشار خون خطرناک و عوارض خطرناک داره که اینا اگه شد با هم بعدم بحث.
پس این که بعض افراد پیر و کلانسال فشار خون بالای مثل 160/80-90 میلیمتری جیوه دارن، یا به تعبیر ساده تر 16/8-9 دارن، اینا آیا میتونن شرایط عادی داشته باشن؟ میتونیم بگیم این فشار خون برای اینا طبیعی است و کاری هم نکنیم برشان؟ یعنی فشار خون بالا برای افراد پیر و مسن هم باید کنترل شود؟
یه نکته دیگه هم هست، تمام بیماران قلبی که تایید شده مثلا سکته کردن، عمل قلب کردن، فشار خون اینا رو 12 و 11 نمیاریم، میذاریم فشارشون 14 باشه، 15 باشه. نترسن از این فشار خون، چون قلبی که قبلا صدمه خورده با فشارهای 14 و 15 خوبش خون میرسه.
بله.
ولی اگه یه ما مثل آدم عادی معمولی فشارش 12 بیاریم، این درد قلبیشو تشدید کردیم. اینم عزیزان ببینم، باورای غلطو که میگن آقای دکتر فشار خون من متغیره. خب
خب من میگم باید متغیر باشه، آدم زنده فشار خونش باید متغیر باشه. شما وقتی نهار میخورید فشارتون 2 درجه میره بالا، وقتی افطار کردید 2 درجه فشارتون میره بالا، وقتی از خواب بلند میشی فشارت کمه، وقتی عصبانی میشی فشارت میشه 18، وقتی که مثلا از پله بالا میاری میشه 17. پس آدم زنده باید فشار خونش متغیر باشه.
بله،
بهترین زمان این که صبح که از خواب بلند میشی فشارتو بگیری کهش مشکلی نداشته باشی.
دکتر صاحب، اگر یک کسی سابقه فشاری خون بالا داشته باشه، تحت نظر دکتر معالج و پزشکش هم باشه، دوا مصرف بکنه، فعلا فشاری خونش هم کنترل شده و نرمال است، اما دوا مصرف میکنه، این فرد چطور است؟ میتونه روزه بگیره؟ شما چی توصیه برای این قسم افراد دارین، به خصوص در ماه روزه؟
خب ایشون میتونن روزشون رو بگیرن، منتهی داراشون رو افطار و سحر بخورن، چون معمولا فشار خون ممکنه مثلا پروپرانولول یا ایندرال میخوره که باید مثلا 2 وعده بخوره صبح و شب. چون روزه میگیرن خب صلاحی که افطار و سحر بخورن. و یه نکته هم هست، ببین در ممکن آدم وقتی روزه هست ناخودآگاه به خودش حق میده که بعد از افطار بتونه یه غذای مثلا خوشمزه پر نمک بخوره. اینو باید دقت کنیم که هیچ نباید رژیم تغییر کنه. اگر بی نمکه افطار و سحر هم غذا باید بی نمک باشه. آدم به خودش نباید این ناخودآگاه بگه که حالا که من مثلا 14-15 ساعت مثلا گرسنه بودم، حالا مثلا عیب نداره که اینو مثلا نمک بزنم به سالادم بخورم.
بله،
این کارو نکنن، ولی ایشون الان کنترل شده، میتونن روزشون رو بگیرن.
دکتر صاحب، برای کسانی که جدیدن و دمی نزدیکی ها متوجه مریضی فشار خون بالای خود شده و مدت کمی است که دوا و دارو مصرف میکنه، اینها را شما آیا از اونایی که از قدیم فشار خون و هایپرتنشن داشتن و دارو استفاده میکردن جدا میکنین و با هم فرق دارن شرایطشان یا نی کدام فرق ندارن؟ برای این گونه مریضا که جدیدن مصاب شده و به خاطر فشار خون بالایشان تحت معالجه هستن چی توصیه دارین؟
ما فشار خونش در چه حدیه؟ ببین مثلا یکی ممکنه بگه من فشارم 14/9، یکی بگه فشار من نه 16/10، یکی میگه فشار من مثل 18 بوده که استفراغ کرده و رفته دکتر. اینا فرق میکنه با هم دیگه.
بله،
اون فشار خون جدی رو خب باید خیلی مواظب باشه، در روزداری مواظب باشه که براش یه وقتی بعد از افطار خطر پیش نیاد. ببینید در تمام مدت روز که ایشون گرسنه است هیچ مسئله پیش نمیاد، مشکل ما بعد از افطاره که اینا غذا میخورن و یک مرتبه ممکنه فشارشون خیلی بالا بره و گفتم به خودش حق میده نمکم بخوره، میگه حالا که روزه بودم نمک میتونم بخورم، این موقع خطرناکه. ولی اگه فشارخون معمولی باشه و تازه فهمیده فشارخونیه، میشه با یه داروی کنترلش کرد و روزشو بگیره.
خب شنوندگان عزیز، استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما برای ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چی می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خب بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه مبارک رمضان حتما یه بررسی مجدد از خودشون داشته باشن، حتما تحت بررسی پزشکشون قرار بگیرن، هم از نظر سطح قند خون، هم از نظر فشار خون، هم از نظر چربی و انعقاد خون بایستی که بررسی بشن و آزمایش‌های لازم رو انجام بدن و بر اساس اون یک رژیم غذایی مناسب و یک رژیم دارویی مخصوص برای خودشون انتخاب بکنن. هم بیماران و هم خانواده اونها بایستی که خطرات احتمالی رو که ممکن هستش که برای فرد مبتلا به دیابت در ایام روزداری وجود داشته باشه رو در جریانش قرار بگیرن، مشاوره دقیق بگیرن و بدونند که موقع کاهش یا افزایش شدید قند خون چه کاری باید انجام بدن. طبیعتاً یکی از مهمترین کارهایی که برای این افراد در نظر گرفته میشه اندازه‌گیری منظم قند خون و تنظیم وعده‌های غذایی و همینطور فعالیت بدنیشون هست و مصرف درست داروهاشون در ماه مبارک رمضان. افراد دیابتی ویتامین‌های مخصوص به خودشون هم دارند. اگر از اون ویتامین‌ها دارید استفاده می‌کنید و مکمل‌های دیگر رو هم می‌خواید در کنارش استفاده بکنید، حتماً با داروساز خودتون مشورت بکنید تا از حجم دریافتی ویتامین‌هاتون کاملاً مطمئن باشید. گاهی ما با انواع مکملی که استفاده می‌کنیم ممکن هست که اووردوز یا مصرف بیش از اندازه ویتامینی رو پیدا بکنیم که برخی از اونها منجر به مسمومیت ویتامینی میشن.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. در بخش اول دکتر صاحب جناب آقای دکتر منوچهر قارونی متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف فشار خون بالا، شرایط فشار خون ما آدم ها در سن پیری و کلانسالی، شرایط روزه گرفتن یک فردی که با دوا و دارو فعلا فشار خونش کنترله، اینا چه قسم باید روزه بگیرن صحبت کردن که چی کار باید بکنن و چی اقدامات را مد نظر داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این بخش برنامه با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان تغذیه و دکترای معالج توصیه میکنن که در ماه رمضان مثلا در افطار و سحری غذاهای مناسب بخورین، آب و مایعات فراوان و کافی بخورین، میوه و سبزیجات و ترکاری و سیفیجات زیاد مصرف بکنین، لبنیات هم در حد ضرورت استفاده بکنین، افطار و سحری شما با غذاهای کافی و البته سالم و بی‌ضرر باشه، شما هم برای بیماران خود همین توصیه ها را دارین یا نه؟ نکات خاصی را اگر میخواین مطرح کنین که بیماران با فشار خون بالا باید چی چیزهایی را مراعات بکنن؟
خب ببینید، اگر فشار خون تنهاست یا همراه با بالا بودن چربی خونه، همراه با بالا بودن مرض قند و ایناست، باز فرق میکنه نظر دادن. ولی اگر که حتما ببینید، الان بین افطار و سحر زمانی نیست. در نتیجه به نظر من، من توصیه‌ام اینه که خیلی سعی کنن افطار کم بخورن و در مقابل سحرشون و غذاشون تکمیل تر بخورن. مسئله اینه که بعضی افطار و شامشون با همه،
بله،
این خیلی بده، این زیاد خوب نیست. سلایی که افطار میکنن یه حداقل نیم ساعت، یه ساعت بعد مثلا، یا یه ساعت دو ساعت بعد شام مختصر بخورن. یا ببینید، معده که خالی بوده، یک مرتبه آدم اینو معده رو به کار بندازه، تمام سیستم قلب و عروق هم به هم میخوره. پس اما سحر میتونه غذای نسبتا کامل خوبی بخوره که بتونه تحمل کنه این چیز.
با توجه به جدی بودن و عارضه دار بودن بیماری فشار خون بالا، اگر در مورد عوامل و دلایل خطر یا ریسک فاکتورها دکتر صاحب برای این مریضی به ما معلومات بتین که چه کارهایی، چه عواملی ممکنه که خطر ایجاد فشار خون بالا ببره، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، خب فشار خون مادر بیماری هاست. یعنی شما در تمام عروقتون فشار بالا، تو چشم ممکنه باعث خدا نکرده کوری بشه، تو قلب سکته بشه، نارسایی قلبی ایجاد کنه، تو مغز سکته مغزی ایجاد کنه، باعث لنگیدن پا بشه که 100 متر میره پاش درد میگیره، میشینه 10 دقیقه با 100 متر دیگه راه میره پاش درد میگیره. پس فشار خون ام البیماریه، یعنی مادر تمام بیماری هاست.
بله.
خب این عوارض بس. خب بدترین کار اینه که آدم نمک بخوره، از نمک پرهیز کنید. و خانواده هایی که معمولاً فشار خونی هستن، سعی کنن لااقل بچه که به دنیا آمده زائقه‌شو به نمک زیاد جلب نکنن. که این نمک خوردن عادته. بعضی هنوز غذا نخوردن نمک میپاچن. ببینید این کارا خیلی برای فشار خونی و خطرناکه. اما یه مسئله است، بیمار دکتر رفته دارو میگیره فشارش کنترله، میره دکتر دیگه، اون دکتر دیگه فشارش رو میگیره که خانم آقاش که فشار شما 13 است خوبه که، چرا دارو میخوری؟ این خطای پزشکه. باید بدونه که دکتر قبلی که دارو بهش داده با اون دارو فشار 13 است. این قطع میکنه، دو سه روز هم هیچ اتفاقی نمیافته، یک مرتبه با یک استرس فشارش میشه 20، خدا نکرده سکته مغزی یا خونریزی مغزی میکنه.
بله،
پس فشار خون توصیه من اینه که فشار خون خوب شدنی نیست ولی کنترل شدنیه و جلوی عوارض فشار خون رو میگیره. و اون اینه که شما داروتون رو تا 120 سال که عمر میکنید باید بخورید. از دارو خسته نشید، اتفاق خطرناک وقتی میفته که شما از دارو خسته شدید.
دکتر صاحب، اگر کسی عمل آنژیوپلاستی برای قلب کرده که الان بسیار زیادم شده و یک عمل بسیار موفق و ارزشمند است برای معالجی مریضایی که رگهای قلبشان تنگ شده و خطر سکتای شدید و حتی مرگ ناگهانی را دارن، با تشخیص من یک وسیله با نام استنت یا فنر یا بالون به زبان ساده را داخل رگ میگذارن. بیماران با دوا و مراقبت ها سالها با سلامت زندگی میکنن، یعنی بیمارانی که آنژیوپلاستی کردن داخل رگشان استنت یا بالون گذاشتن. اینایی که این کار کردن و دوام مصرف میکنن، شرایطشان برای روزه گرفتن چه قسمی است؟ مخصوصا اگر خودشان بخواین دوست داشته باشن که این حکم الهی را و این فریضه را انجام بدن، اینا چه کار باید بکنن؟
خب بله، طبیعی بیماری جدید دارن، استنت دارن تو رگ قلبشون، یعنی از اون برن بیماری زمینه‌ای دارن. خب ایشون هم عاشق روزه گرفتنه. من سلام میدونم که یکی دو روز روزه بگیرن، اگر بعض افطارخورشون بد نشد فرداش هم بگیرن، و اگر خیلی مشتاقن که میدونن مشتاقن، احیار اون سه روز اشکال نداره روزه بگیرن که بتونن اون سه روز تحمل کنن، چون ایشون بیماری جدی داره، استنت داره، حتما قرصای شل شدن خون میخوره که اینا جدیه، و در تابستون که آدم روزه است و خون هوا گرمه خونش غلیظ‌تر میشه. ایشون خب بهتره که من توصیه به مریضا اینه، یکی دو روز بگیر، اگه دیگه بعد افطار حالت بد شد دیگه فرداشو نگیر.
در مورد کنترل فشار خون که گفتین بهترین زمان چک کردن اول صبح بعد از بیدار شدن از خواب است که ببینیم فشار خون ما چند است. حالا اگه بنده بخوام این فشار خون خود در طول روز کنترل چک بکنم، خب صبح چقدر باشه؟ زور دکتر صاحب یا چاش چند باشه؟ عصر یا نماز دیگر و شب چقدر باشه؟ یک راهنمایی بکنید.
خب ببینم، مثلا شما از خواب بلند میشی فشارت هم ممکنه 13 روی 8 باشه. طرفای زور مثلا میشه 14 روی 8 و نیم. ساعت مثلا بعد از ظهر ساعت 6 و 7 هم ممکنه مثلا بشه 15 16. اینا هیچ مهم نیست، این مال این که شما در طول روز دارین فعالیت میکنید و باید متغیر باشه. شما این فکر نکنید که باید شما موقع خواب ایستادن، از پله بالا رفتن، غذا خوردن فشار ثابت باشه.
بله،
خداوند توی درست کرده که ما خودمون رو وقف میدیم با شرایطی که برامون مثلا غذا میخوریم، عصبانی میشیم، میدویم، فعالیت میکنیم، بعد بالا پایین بره. اگر بخواد ثابت باشه که نمیشه، پس بنابراین باید در طول روز فشار تغییر کنه.
دکتر صاحب، این اصطلاح و مسئله فشار خون عصبی که میان مردم رایج شده و میگن که مثلا فشار خون بالای ما به خاطر اعصاب و شرایط عصبی است و بعضیا فکر میکنن مهم نیست، این اصطلاح و این مفهوم و این برداشتی که دارن که فشار خون عصبی کنترل و اقدام نمیخواد، درست است؟
غلط. ببینید الان هر کس عصبانی بشه باید فشارش بشه 18، اگر این نشه میخوره زمین، یعنی سرش گیج میره، سنکوب میکنه. پس بنابراین ما فشار خون عصبی نداریم.
بله،
هر آدمی عصبانی بشه فشارش میره بالا و بعد میپاییم. اما اگر فشار خونی عصبانی بشه، خب فشارش بره بالا، خب ممکنه خطر پیش بیاد. خب طبیعیه اگر آدم موقع عصبانیت قلبش تون نزنه، فشارش بالا نره، خب میخوره زمین.
خب به عنوان آخرین سوال برنامه امروز، ای که در میان دستگاه فشار خون و فشار سنج ها، فشار سنجه دیجیتالی خوب هستن یا انواع دیگر آن؟ و دیگه یکی، از کدام دست ما فشار خون کنترل بکنیم، از دست راست یا چپ، کدام بهتر است؟
خب ببین، دست راست معمولا فشار از دست چپ بیشتره، و برخلاف باور غلط که همه میگن فشار دست چپ بالاتر، نه، 10 تا 15 تا، مثلا دست راست ممکنه 13 باشه، دست چپ 12 باشه، اونقدر ارزش نداره.
بله.
خب بهترین دستگاه فشار خون جیوه‌ایه، بعد عقربه‌ایه، بعد این دیجیتالی هاست که معمولا ممکنه 2-3 تا شماره خطا داشته باشه، ولی یادتون باشه با اون دیجیتالی ها فقط برای یک بار بگیری، یا اگر همون لحظه دو بار بگیری یه چیز دیگه نشون میده، با اون فقط یک بار باید گرفت و به تا اینجا دست راست.
خب تشکر میکنیم از دکتر صاحب منوچهر قارونی، متخصص قلب و عروق، و با ایشان خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بحثی که امروز میخوایم به چند دقیقه خدمتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه هست. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری‌ها و هممیهنان عزیزمون به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه میکنن و خب ازش شکایت دارن و فوق‌العاده‌ام حس ترسناکی در کنار اون درد دارن، از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه، یا مثلا مشکلات حاد ریوی این وسط درگیر باشه. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی‌ها براشون انجام بدیم، بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشد یا نباشد، و طبیعتاً سابقه فامیلیشون، سابقه سنیشون و وضعیتی که تو اون شرایط مراجعه کردن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره باید قبل از مراجعه بیمارستان چه اقداماتی انجام بده که خدمتتون عرض خواهم کرد، توجه به علائمتون هم خیلی مهم خواهد بود. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست، خب استرس و استرابش باعث میشه که خب خیلی شاید نتونید خوب به این موضوع توجه کنید، اما خب میخوایم تکرار بشه صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید، از این بابت که علائم شما، نحوه شروع شدنش، تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگه‌ای که همراه با این درد قفسه سینه داری برای ما خیلی حائز اهمیت هست توی تصمیم گیری هامون. بعضن با یک شرح حال کوچیک ما بیمار رو مجبور میشیم حتی مستقیم تو سی سی او بستری کنیم، و یه وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام میفرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و با یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن درد میتونیم بیمار رو مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون، نحوه شروع شدنش، در کنار اون استرسی که قطعا براتون ایجاد میکنه توجه زیادی بکنید. اما ما برای این درد قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان باید چیکار کنیم؟ بیماران ما تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن. بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتا یک سری داروها همراهشون دارن که از جمله اون داروی معروف زیرزبونی هست که خب بهشون توصیه شده هر وقت درد قفسه سینه داشتید این دارو رو مصرف کنید و هر یک روب تا 20 دقیقه میتونید تکرار کنید و در ادامه به بیمارستان مراجعه کنید. اما بیماران دیگه همون که سابقه قبلیش رو ندارند، این دوستان اولا که خب سریعا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، هماهنگ کنن و این کار اتفاق بیفته. طبیعتا اولین مرجع ما اورژانس 115 هست که باهاش تماس میگیرید، مراجعه میکنن و بررسی اولیه انجام میشه و در صورت صلاح دید شما به بیمارستان منتقل خواهید شد. اما تا اونها بیان چیکار کنیم؟ اولا بیماران قلبی به هیچ عنوان نباید حرکت زیادی داشته باشن، تو حالت آرامش، یعنی حالت دراز کشیده یا حتی اکثر نیمه نشسته باید باشن. اگر امکانش باشه ایجاد شرایط تنفسی بهتر هست، یعنی پنجره باز بشه یا حتی اگر بعضی ها به هر دلیلی تو خونشون کپسول اکسیژن چیزی دارن برای فرد بذارن که بتونه تنفس بهتری داشته باشه، اکسیژن رسانی بهتری برای بدنش اتفاق بیفته، و اگر امکانش هست قرص زیرزبانی رو دارن، مسکن‌های دیگه مثلا ایبوبروفن یا مثلا ناپروکسان، حتی دیکلوفناک، داروهایی هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای اینکه کمی درد رو کاهش بده و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.